بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 830 چهارشنبه مورخه 22/6/96.
میبرن یا نمیبرن معلوم شه این نمای حسبیه رو حمل بر مثال کرده، چون اغلظ هم که ندارن که چیزی که حرمت در اینا اغلظ هم که ندارن که حمل بر اغلظیت کنن. ایشون تعمیم قائله دیگه، البته اون نسبت به غیر از این چهارتا علل ازهر داره. ایشون گفتید حالا عیبی نداره، نسبت به غیر از این چهارتا میگن علل ازهر باید اجتناب کنه. بازی یه بار دیگه بخونم. یعنی غیر از اونها از عطای متعارف، ولی عطای متعارف علی الازهر است. بله خوندید دیگه، حالا بالاخره عبارت های تبریزی رو اگر یه وقت بعد پیدا کردید چون میشد تو بله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در جمع بین دو طائفه از روایات به برخی از وجوه جمع توسط اعلام ذکر شده بود ما اشاره کردیم. به نظر می رسد وجه جمعی که قائل است طائفه دوم مفسر و حاکم بر طائفه اول است این وجه جمع بی اشکال و مورد قبول است. هم صناعت هم دقت در زوایای صحیحه معاویه ابن عمار یرشدنا به همین وجه جمع که طائفه دوم مفسر است، حاکم است. صحیحه معاویه ابن عمار که هر دو طائفه تقریبا در یک روایت تکرار شده، احسن و شاهدن در این تفسیر است. ابتدا امام می‌فرمایند لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم. و درست ظهور نهی در تحریمه، ظهور بدوی اینه که مس هر طیبی حرام است. لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم ولا من الدهن واتق الطیب و امسک علی انفک من الریح الطیبه ولا تمسک علیه من الریح المنتنه فانه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبه. البته لا ينبغي داره. باز ممکنه کسی بگه ظهور در تحریم داره، ولی هم در حالت کراهت این جمله استعمال میشه، هم در تحریم در مطلق مبغوضیه. و اتق الطیب فی ذاتک. بعد اینجا ببینید، بعد اضافه میکنه فمن ابتلا بشیء من ذلک فلیعد غسله ولیتصدق بصدقه بقدر ما صنع یا به قدر سعته. اینجا این خود یک قرینه است که صدر داله بر حرمت نیست، اصل مبغوضیته. امام می فرماین هر کسی مبتلا شد به اینها، به یکی از اینها، به طیب و به دهن و به عرض کنم که عدم مسک از ریح، عرض کنم به مسک از ریح منتنه و تلزز به ریح طیبه، یکی غسلش اعاده کنه، یکی باید یه صدقه ای بده. خب در طیب حرام مسلم کفاره دم است، یه گوسفنده. اینجا نسبت به این صدر که هیچ تیبی نباید استفاده کنی، میگه اگه دوچار تیب شدی یه صدقه ای بده. بعد اضافه میکنه در روایت واحدم هست
و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء. خیلی روشنه اصل مبغوضیت رو برای مطلق طیب ذکر میکنه. بعد در همین روایت با انمای حصریه میگه همانا حرام است بر تو از طیب چهار تاش. فی روایت واحده به وضوح یدلو در مطلق تیب اصل مبغوضیت است، کراهت، حرمت در چهار تیب مخصوص است. لذا ما تعجبیم برخی از محققین که انما یحرم رو حمل میکنن بر حرمت غلیظه، من اینه یستفیدون ذلک؟ این ظاهر اول اصل مبغوضیت و بعد میگه انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء. از کجا انما یحرم علیک من الطیب حرمتا غلیظه فی اربعه اشیاء؟ از کجا این آخه؟ ما الشاهد علی؟ باز اگر عمل مشهور قدما رو به اطلاق حرمت طیب می داشتیم، یه نحوی اعراض از ذیل صحیحه رو اثبات می کردیم، ممکن بود رفعیت کنیم ازش. خب دیروز اشاره کردیم این چه مرحوم های گل پایگانی کن ادعای اجماعی بر حرمت مطلق طیب میکنن، برخی از محققین حفظه الله شهرت ادعا میکنن بر حرمت مطلق طیب. خب دیروز بررسی کردیم اینم ثابت نیست به هیچ وجه. جمعی از قدما، شیخ صدوق در مغنه، شیخ طوسی در تهذیب و نهایه و خلاف، ابن حمزه در وسیله، صاحب اسقاط المهذب، ابن سعید، جمعی از قدما هم تصریح میکنن حصر و حرمت طیب فی اربعه او خمسه او سته والغیر مکروه. پس بنابراین به نظر ما کاملا طائفه دوم مفسر طائفه اول است و لذا اینجا با حضرت امام در تحریرم مخالفت داریم اقوا این است که استعمال عناوین اربعه از تیب که مشک و عنبر و زعفران و ورس است حرام است. کافور هم بعدن بحث میکنیم، مورد خاصی است که روایت میگه حرام است بر میت محرم کافور استفاده کنه، لعل به قیاسی برای حیم بتونیم او رو ثابت کنیم. نسبت به استفاده از سایر عطور و خوشبو کنندگان به نظر ما کراهت ثابته و نه حرمت، و کفاره دم هم در استعمال همین عناوین اربعه است، مسک و عنبر و زعفران و ورس و نسبت به سایر موارد تصدق به صدقه است. این فرع اول از فروع محرم پنجم از محرمات احرام که استعمال تیب باشه. سایر فروعشو انشالله عمر و توفیقی بود بعد از تعطیلات دهه اول محرم شنبه بعد از عاشورا انشالله خدمت عزه عمر و توفیقی باشه برای ادامه سایر فروع هستیم. نه منظور نمیگه این چهارتاست، دیروز توضیح داریم، دقت کنید نگاه کنید. حکومت تارتن به عقد الوضع تارتن به عقد الحمل، اینا تمام حروف الاصوله. باید ببینید اینجا حکومت چجوریه. یک وقت میگه اکرم العلماء، خب اینجا به عقد الحمل، اینجا به حکم نه به موضوع. عقد الوضع و عقد الحمل یعنی موضوع محمول، اینجا مربوط به حکمه. در دلیل اول چی میگفت؟ همون اصلا یه دلیله، اصلا همون صحیحه معاویه ابن عمار بگیرید، دلیل واحده. لا تمسن شیئا من الطیب، مس نکن هیچ طیبی رو در حال احرام. ظاهرش اینه هر طیبی در حال احرام حرامه. بعد میگه و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، چهار چیز حرامه. یعنی اون که گفتم مس نکن و اصل مبغوضیته، حرامش چهارتاست. این میشه تصرف در عبد الحمد، یعنی حکم، یعنی کأن اول میگه مبغوض است برای محرم استعمال و تیب و حرام است تیب، چهارتاست. نه اونجا، اونجا نه اونجا ببینید. اما اگه قرینه اینجور بود، اگر قرینه اینجور بود، باید ببینیم تصرف در چیه. آیا تصرف یعنی چی؟ حکومت به نحو تزییق، اگر حکومت به نحو تزییق باشد، یعنی روایت میخواد بگه هیچ حرمت هم نیست، میخواید بگید در غیر از این چهارتا کراهت هم نیست، درسته؟ این میشه دیگه، این میشه، میشه تخصیص. شما با این فراز روایت مخالفه، اشاره کردیم برای همین نکات. فمن ابتلا بشیء من ذلک فلیعد غسله و لیتصدق به صدقته، اگه نه حرام نه مکروه و یا تصدق به صدقتم برای چیه؟ هله در کنار هم بذارید به روشنی کراهت در بقیه استفاده میشه، حالا در جای دیگه هم داریم نه از خود همی روایت از جمع بین اینا استفاده میکنیم غیر این احسن و شاه بن علازان خود همین روایته، یه روایته هر سفراز یه روایته. وقت جالبه که حالا در سایر فروع هم میرسیم، مثلا ببینید ما همین کلیشه نهی رو در شم ریاحین داریم، همین کلیشه نهی رو داریم ولا یتلذذ بریح طیبه، بعدم روایاتی میگه بعضی از ریحای طیبه مثل عصفور و مثل حنا و مثل شیح و امثال اینا اشکال نداره. معلوم میشه اون اینا همه اصل مبغوضیت رو میخواد بگه، یعنی کن نبر محرم استفاده یه تیب مطلقای کراهتی داره ولی حرامش چند تاست فقط. این به نظر ما قبوله از خود این روایت ها. بله بسیار خیلی بله. با چی بشه؟ خب بله دیگه، اگه یه ذره از این چهار تا باشه حرامه. نه ببینید اگر واقعا مثلا حالا یه بحثی است، بعضی از آقایان متعرضن، اگر زعفران بود کهنه شده بود هیچ بوی تیب نداشت، هیچ بوی تیب نداشت، میتونیم بگیم بازم حرامه. اینم اول کلام داره نه نسبت به زعفران نهی داریم دیگه، ولا تاکل ولا تاکل، اصلا نهی داریم که استفاده نکن ازش، ولی اگه تیب نباشه میگن آقای زنجانی میگن زعفران تازه مراده، یعنی اون لا تاکل و حمل میکنن برای که تیب داشته باشه، مثلا اگه تیب نداشته باشه منصر. ولی ظاهر این روایات در باب زعفران اطلاق داره لا تاکل. حالا به اونو میرسیم دیگه. الان ببینیم دارچین نظیر امینه، بالاخره یک گیاه خوشبو کننده است، تو غذا هم میریزن برای چی؟ برای که خوشبو کنه غذا رو، برای که مزه غذا رو. خب چه جوره وضع دارچین؟ امام میفرماین دارچین عیب نداره، احوط اجتناب است. اگه اطلاق میگیرید روایات لا تمس شیئا من الطیب رو، برای چی دارچین رو استثناء میکنید؟ حالا میرسیم به این فرو دیگه، این فرع اول بود، اینا ریزکاریاش بعد انشالله بحث خواهیم کرد. خب یه چند دقیقه که فرصت باقی است، ما دو سه نکته کوتاه رو من سریع عرض کنم. خب نکته اول این که در آستانه ماه محرم هستیم، خیلی کوتاه فقط اینجا در اهمیت احیاء حادثه یا عاشورا که فعلا من بحثی نمی کنم، عرایضی داشتم در گذشته، فقط توجه به این نکته که واقعا وظیفه ما توجه مردم است به این حادثه بسیار بزرگی که بلا شبه سبب بقاء اسلام بقاءً بوده است، حادثه عاشورا. و روایاتی که محبت ابی عبدالله، محبت زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام علامت صلاح یک انسان شمرده شده است، که خود این روایات دلالت میکنه اونایی که توی این مسیرن ممکنه بالاخره دستشون گرفته بشه و اینا دیگه بالاخره اگر یک کارای دیگه ایم داشته باشن به مسیر خیر انشالله هدایت میشن. من اراد الله به الخیره، روایت صحیحه معتبر در کامل الزیاره، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته علیه السلام، و من اراد الله به السوء قذف فی قلبه بغض الحسین و بغض زیارتی، توجه دادن مردم به این مصیبت عظما و دستاوردهاش برای مکتب تشیع و اهمیتش در حوادث جهان. ابن نهشل، ادیب ادب عربی، خیلی قشنگ میگه کن لم یمت حی سواک ولم تقم على احد الا عليك النوائح. خیلی قشنگ تفسیر میکنه، میگه حوادث دنیا رو که نگاه میکنیم مثل این که در دنیا هیچ انسان زنده غیر از تو از دنیا نرفته است، یعنی کأن همه سوگواری ها، همه اقامه عذاب محور شما هستی آقا ابا عبدالله الحسین. کأن لم یمت حی سواک، مثل که هیچ کی دیگه از دنیا نرفته که مردم براش گریه گذاری کنن، نوحه کنن. ولم تقم على احد الا عليك النوائح، همه نوحه ها، همه نوحگران که نوحگری کردن، کأن فقط شما رو می دیدن و بر شما نوحگری کردن. خب این در زیارات می خوانیم السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبه، سلام می کنیم بر آقایی که سوگواریش در جهان پایدار است، همیشگی و ثابت است. خب حالا نمیخواد دیگه الان تحلیل این حادثه و تأثیرش در جهان اسلام و تأثیرش امروز در حرکت‌های اسلامی، انشاءالله امیدواریم که هر کدام میتونیم در این رابطه به وظیفمون انشاءالله عمل بکنیم. نکته دومی که سریع بگذرم، حوادثی است که امروز در دنیا از جمله در دو نقطه دنیا، میانمار و یمن، اتفاق میفته که هر دو حوادث بسیار سختی است برای مسلمان ها واقعا. خب یک جا حادثه به دست کسانی اتفاق میفته که اینا جایزه صلح نوبل گرفتند از سازمان دول متحد، نه سازمان ملل متحد، اینا تکریم شدن و جایزه صلح نوبل گرفتن. همین وحشی صفتان امروز ببینید با یک مسلمانان مظلوم چیکار میکنن. دیروز بعد از ظهر از همون منطقه و کشورهای اطراف چند نفر منزل ما بودند و بعضی از دوستان از برما و میانمار آمده بودن، اهل اونجا. وقتی تعریف میکنن واقعا انسان میمانه که این حوادث سهمگین بر یک عده مظلوم واقعا توسط کسانی که داعیه صلح دارن، این صلح خواهان بین المللی چهره شون این است. همه اونهایی که گاهی فریب این عناوین و تابلوهای اینا رو میخورن بدونن که بالاخره وزر اینا اینه، گاهی برای یک حیوان اینقدر تب دنیا رو میبرن بالا که از 50 درجه میگذره که یک حیوان در کجا بهش اساعه چی شده، چنین شده، داد فریاد، یا یک فردی رو بزرگ میکنن که آقا در زندان فلان کشور اینجور شده اینجور شده، سر و صدا میکنن همه دنیا رو رعد و برق در همه دنیا که وضعیت اینجوری پیش آمده. وقت در مقابل چشم امینها این همه فاجعه اتفاق میفته و سکوت میکنن، هیچی نمیگن. بالاخره بحث میانمار، یمن هم یه میانمار دیگریست، از اونم نباید غفلت کرد. واقعا مظلومین یمن هم باز روز قدیر آمده بودن، بعضی از دوستان باز بعد هم آمدن پیش ما که اونجا هم چه فاجعه ای بر مسلمان ها داره میگذره واقعا، و حالا متاسفانه اونجا به دست مسلمان ها این فاجعه داره انجام میشه. اونجا هم نباید فراموش بشه و در ایام محرم بهترین فرصت تذکر این مسائل به مردم و توجه انشاءالله مسلمان ها و شیعیان اهل بیت به این مطالبه. آخرین نکته، دوستان اصرار میکردن راجع به حج امسال. دیگه حالا الان خیلی مختصر، من فرصتی خیلی نیست که عرض بکنم، دو سه نکته کوتاه رو در این رابطه اشاره میکنم. نکته اول این که خب وضعیت امنیت برای حجاج و اون آرامش خاطری که حاجی باید داشته باشه فی الجمله امسال فراهم بود، یعنی با توجه به حوادث سالهای گذشته، نگرانی هایی که بالاخره زائرین از سوء مدیریت، برخورد محکم سعودی داشتن، از این جهت فی الجمله امنیتی بود. به نظرم شاید یکی از علالش هم اینه که حج با هویت نظام سعودی گره خورده است. اون نمیخواد همه آبروی هویتی حکام سعودی حج است. اونا اگر این خراش برداره این آبروشون خیلی نگران هستن و عواقب اون مسائل یکی دو سال گذشته هم اینا دیدن دیگه در دنیا و تحرکات، و اینا میفهمن که بالاخره اگر در وضعیت حج بخواد یعنی همه هویت، مدیریت، هستی خودشون رو زیر سوال بردن. لذا همه تلاششون این بوده که با این قضیه مثلا با امنیت فی الجمله با احترام برگزار بشود. ولو همینجا بنده عرض کنم حد اقل وظیفه‌شون رو انجام دادن، و الا واقعا از جهات مدیریتی در صحنه خب در همین منا و اینا بسیار بهتر از این میشه مدیریت کرد. طرق مختلف رو درست کردن. به بعضی حاجی ها میگن از ساعت ده و نیم شما بیایید به طرف رمی که عین گرما و عین سختی است. خب اینا نمیتونن همه این طرق رو مسقف کنن؟ یک طریق سرپوشیده بیشتر نیست، سایر طرق وازه، هوای گرم شدید و اوج مثلا تلاش شونم یک از این آبپاش های کوچیک دست پلیس میدن، یه چند قطره آب و صورت یه نفر میریزه، بعد اینم صد بار تو تلویزیون چون نشون میدن که ما ببینید با ظاهرین مثلا چجور برخورد میکنیم. خب بابا شما اگه مدیریت دارید بالاخره همین مسیرها رو مسقف کنید تا ظاهر از چادراش بتونه به راحتی تا اون مسیر رو برود، این که کاری برای شما نداره که. خب پولش هم که دارید میگیرید که اینه که خب میدونن یه قسط وافری از پولی که از زائر با ویزا و اینا میگیرن برای همین حرفاست دیگه. اینه که منتی که نباید بذارن بر سر مردم که ما داریم، باید به بهترین وجه امکانات رو تأمین کنن. حالا سابق اون بلبشو و اون کشتار عجیب و غریب و اون فجایع خود تلاش کردن اونا نباشه. نسبت به برخورد با ایرانی ها برخورد ظاهریشون برخورد خوبی بود، بله اینم باز به نظر من تحلیل داره، برخورد خوبی بود خیلی، به حدی که من برای بعضی از دوستان عرض کردم ما با آقای قاضی از مدینه طرف مکه وارد مکه شدیم، بعد دیدم یک دو تا ماشین آمدن جلو، ماشین رو نگه داشتن و خیلی با احترام مثلا آقا وکیل وزیر حج دو ساعت تو موقف منتظره که بیایید استقبال کنه از شما، یکی دو دقیقه اینجا صبر کنید اونا برسن برای استقبال. بعد دو سه تا ماشین و یک دو تا هیئت و خیلی با احترام و سابقه نداشته، غیر مقدم میگیم ورود شما رو چنین خیلی خوب. یه سری اون گروه امر معروفشون رو محدود کردن که بالاخره خیلی برخورد خشونت آمیز نداشته باشن. به اعتقاد من اینا سیگنال برای ایجاد ارتباط با جمهوری اسلام، یعنی با توجه به وضعیت اینها در یمن، وضعیت اینها در سوریه، وضعیت داخلی در بین خاندان خودشون، اینا در یمن همه یه طرحشون این بود یک ماه الی 40 روز دولت دستنشانده خودشون رو در داخل یمن مستقر کنن و بعد دنیا اینا رو به رسمیت بشناسه و یک جنگ فاتح چند روزه و به همه جهان اسلام اعلام کنن که ما اینیم. دو سال خورده گذشته از این حادثه. بسیاری از کشورها رو با پول گرفتن به کار، با یک مردم گرسنه مظلوم، همون قسمتی از یمن رو که در دست دارن حتی یک ساعت نتونستن رئیس جمهور دست نشانده شونه ببرن اونجا تو کاخ مستقر کنن. او هنوز تو جده نشسته ارد میده برای خودش. و دو سال خورده گذشته کلی کشته دادن. همین روزا مرتب جنازه میاد داخل سعودی، مرتب از مناطق مختلف امیر مناطق میرن بر جنازه کشته هاشون نماز میخونن. دو سال خورده این گذشته هیچ کار نتونستن بکنن. یمن حیات خلوت سعودی بوده، پاشنه آشیل شده. بالاخره اینا وضعی است که به شدت نیاز دارند، نیاز به یک ارتباط دارند. البته ما بدمون نمیاد ارتباطی داشته باشیم، حرفامون از طریق گفتگو به اینا تحمیل بکنیم، چیز خوبیه، بد نیست، ولی این جهت هم با توجه داشته باشیم، حتی با مردم هم اینا تبیین بشه. یه وقتی نمیشه به به عجب خوب برخورد میکنن، عجب نه نیازشونه به شدت، بلا اینا همون آدم هایی هم که با مشت آهنی سال 66 برخورد کردن پیراز ها، اینا همونن، ولی بالاخره الان شدت نیازشون باعث شده که این کار رو انجام بده. خب کتب ضد شیعه و کانونهای ضد شیعهشون همچنان فعال است به تمام معنی کلمه. یعنی حالا دوستان ما که اون مراکز اینا رو مراقبت میکنن همچنان به شدت کتب بر ضد شیعه نوشته میشه، فعاله. حالا در این زمینه من طرحی دارم، شورای عالی خواهم بود، برای یک گسیلی ما برای پاسخ به کتب اینها باید در رساله هامون تدوین بکنیم، مسیری رو که بتونیم خیلی سخت به اینا پاسخ بدیم، پاسخ دندان شکنم بدیم. نسبت به شیعیان داخل سعودی تضییق به شدت همچنان وجود داره، تضییقات شدیدی. الان نمیخوام عراضی داشته باشم، بعضی از دوستانی که سالها زندان بودند اونجا ما از نزدیک باشون گفتگو کردیم، بعضی از علما، بعضی از نخبگان اونجا را که خب سخت هم بود باشون گفتگو کردن، ولی خود اون دوستان مایل بودن گفتگوهای گعده های ما داشتیم باشون. به شدت عرض کنم که تضییق بر شیعه همچنان فراوان هست. حالا آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم، فرصت بزرگی است که داعش برای گسترش تشیع در دنیا ایجاد کرده. این فرصت مهمی است، تحلیل می‌خواد، الان وقتش نیست دیگه. من فقط اشاره می‌کنم که این مشت‌های آهنین اینها، وضعیت اینها، حرکت اینها و همه تبلیغشون بر علیه تشیع باعث شده است که اتفاقا جمعی از نخبگان جهان تسنن بیان به این سمت که ما مطالعه کنیم افکار شیعه را اصلا. و امروز یک فرصت بزرگی در ماه رمضان امسال، گزارش های موثقی که بعضی از دوستان ما دادن، گفتن در دانشگاه های ریاض، در برخی از دانشگاه ها جوانهای اهل سنت به جای رفتن به نماز تراویح جلسه صحیفه سجادی خانی داشتن، جوانهای سنی. بعد از این همه چهره های خشونتی از اسلام و این وضع، خب آقا یه مکتبی هم هست حرفای دیگری، وجه دیگری از اسلام رو بیان میکنه، روش دیگری رو داره بیان میکنه، که این نقطه امروز فرصت بزرگیست، باید مواظب باشیم. سبابان هم بدونن، گروه سبابی که در بین ما خیلی پرده دری میکنه، اونا هم بدونن که این پرده دری ها به ضرر ما تموم میشه، به نفع ما نیست. یعنی ما واقعا باید امروز وضعیت تبلیغات خودمون رو بر اساس همون روایت آقا امام صادق تشکیل بدیم که ان امارت بنی امیت کانت بالعصف و الظلم والجور و ان امامتنا بالرفق و تعلف و حسن الخلطت و الوقار و التقیه فرغب الناس فی دینکم و ما انتم فی. زمین که از حقایق مذهب ما ذره تنازل نمی کنیم، ولی کیفیت بیان این حقایق رو با درست بیان کنیم که امروز یک فراغ ایجاد شده و ما میتونیم از این فراغ حسن استفاده رو کنیم، از این منطقه الفراغ و افکار جمع زیادی از نخبگان رو به طرف مذهب اهل بیت بیاریم. در این زمینه حرفای گفتنی فراوان، مثالهای متنوع هست که انشالله در فرصتهای دیگری عرض خواهم کرد. دوستان رو به خدا میسپاریم، انشالله خداوند به همه ما توفیق بده که به وظایف دینیمون مخصوصا در ایام محرم و ایام مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام عمل کنیم. اگر توفیقی بود انشالله شنبه بعد از عاشورا خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.